خب تو نمیتونی تو کم
در دوست پدر انتظار داره که یک کوهی باشه
و از نایه دوستان و همسر و جامعه و محل کار مورد تحقیق قرار میگیرم.
دیگر همو قشنگ حس میکنم
تا آخر عمر قادر به
نظر نمیشتم. این دختر منم در واقع تجربه
بوده، خنده دار بوده و بچه ها شروع میکنن به خندیدن و حتی میگه معلمشون هم بچه ها بهش میخند.
اپیزود نهم، موضوع تحقیر و ماه گرفتگی. من صحرا هستم، یک ماه گرفته. سلام دوستان عزیزم، به اپیزود نهم از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین. دوستان در این اپیزود به موضوع تحقیر در ایجاد ماه گرفتگی پرداختیم، اینکه چه نوع از تحقیر شدگی موجب ایجاد یا گسترش ماه گرفتگی میشه و اینکه چه نوع از ذخایر حل نشده ماه گرفتگی های در گذشته در وجود شخص میتونه موجب اثرگذاری بیشتر تحقیرهای پیرامون بر روی شخص ماه گرفته بشه. معمول تحقیر کردن از سوی منبع تحقیر با آگاهی همراهه و هدف ایجاد قدرت کاذب برای همون منبع هست. شخص یا سیستم تحقیر کننده برای تحکیم قدرت و بیان اون از تحقیر به عنوان راهی جهت دوام کاذب خودش استفاده میکنه. اگرچه این دوام کاذبه، اما اثرات مخرب اون بر روی شخص تحقیر شده باقی میمونه و اگر این شخص از ذخایر حل نشده ماه گرفتگی سرشار باشه، این تحقیر شدگی میتونه در موارد بحرانی حتی تا مرز خودکشی فرد پیش بره. همه آگاه هستیم که شخص تحقیر کننده واجد مشکلات درونی زیستی و روانیه و برای برون رفت از فشارهای درونی به این سلاح خطرناک و شیمیایی پناه میبره. پیش از گفتگو با دوستانی که در این اپیزود ما رو یاری کردند، قصد دارم یکی از ماه گرفتگی های خودم رو پیرامون تحقیر شدگی بیان کنم. زمانی که با همسرم زندگی مشترک داشتم و البته بعد این زندگی مشترک پایان گرفت، اوایل ازدواج ذوق و اشتیاق فراوانی نسبت به زندگی مشترک داشتم و خیلی دوست داشتم تغییرات، تنوع و خلاقیت هایی رو برای اون زندگی انجام بدم. اما هر نوع اراده من برای تغییر با تحقیر روبرو می شد، از ساده ترین چیزها تا بزرگترین چیزها. من در زمان مجردی اختیار تام نسبی داشتم نسبت به تمام امور، چون مادرم کارمند بود و مدرس و به نوعی مدیریت خونه با من بود. اما بعد از ازدواج خلع مقام شدم و از این موضوع هم بی اطلاع بودم. روز بعد از ازدواجم وقتی برای دم کردن چای به آشپزخانه رفتم، سایه اون مرد پشت سرم پیدا شد و خب هنوز من مطلع نبودم تا اینکه اولین قاشق چای رو توی قوری ریختم. در همون موقع بود که با رفتار تحقیرآمیز اون نسبت به اینکه من حد و اندازه چای رو نمیدونم، من رو کناری زد و اندازه دقیق چای رو با تحکم به من گوشزد کرد و بعد خودش ادامه کار رو انجام داد. با خودم فکر کردم حتما من نمیدونم، تا اینکه فردای اون روز برای رفتن به منزل مادر خودم و مادرشون راهی شدیم. در موقع خروج خواستم قوری چای رو بشورم چون زمان برگشتمون مشخص نبود. باز هم گفت تو نمیدونی. و چای توی قوری رو در یک شیشه ریخت و اون رو در یخچال گذاشت و گوشزد کرد. بعد از برگشت همین چای در قوری ریخته میشه. اینجا بود که علاوه بر این که فهمیدم من نمیدونم، این رو مطمئن بودم این صحنه میتونه قسمتی از یک فیلم باشه، چون به موقعیت نادرش پی برده بودم. خلاصه اونقدر در زندگی به من ثابت کرد که تو نمیدونی، تا اینکه فهمیدم دارم برگه طلاق رو امضا میکنم.
واژه تحقیر از ریشه کلمه هوموس که در لاتین به معنی زمین یا با صورت بر زمین خوردن معنی میشه. این کلمه تو زبان نروژی به معنی درجه پایین قرار گرفتن یک مطلب توهین آمیز تلقی میشه. تو زبان آلمانی و فرانسوی هم به معنی افت کردن و افت داشتن در نظر گرفته میشه. واژه‌های مترادف تحقیر یا مفاهیمی که وضعیت تحقیر شدن رو برامون تداعی می‌کنه، من چند نمونه‌اش رو نام می‌برم. مثل از دست دادن چهره، حس حماقت، آزار رسوندن، رسوایی، حق حرمت، پایین اومدن در فرهنگ ما ایرانی‌ها برابر با کوچیک شدن در واقع راست رو هم بخواهیم بگیم، پست کردن، بدنام کردن، ننگین کردن، بی احترامی، عجز، زبونی، استهزا کردن، ناچیز کردن، تهمت زدن، شرمساری، رنجاندن، نپذیرفتن و خندیدن. البته خندیدن منظور از خندیدن در اینجا منظور ما همون عمل تمسخره، یعنی رو سخره گرفتن دیگه. به هر شکلی که عمل تحقیر شدگی اعمال بشه و پیش بیاد، برای کسی که مورد تحقیر قرار گرفته احساسات متنوعی مثل ناامیدی، اضطراب اجتماعی، ناتوانی، خشم سرکوب شده، تزلزل روانی، هراس اجتماعی، میل به تحقیر به وجود میاد که به این دلیله که به شأن و شخصیت و غرور فرد لطمه خورده، که البته در اغلب اوقات هم این تجربه، یعنی این حس تحقیر شدگی بدون تاریخ انقضا. تحقیر شدن ها بر چند دسته هستن که بعضی هاشون اجتماعی هن و بعضی هاشون فردی. حالا اونایی که اجتماعی هستن مثل تحقیر شدگی های قومی، نژادی، ملیتی، اقلیتی یا تحقیر شدگی ها به واسطه گرایشات جنسی یا تحقیر شدگی به واسطه بعضی در واقع خلقیات و خصوصیات منحصر به فردی که حالا یک دسته یا یک انسان یا به هر حال یک جمع گروهی ممکنه داشته باشه، یا حتی همون اقلیت‌های مذهبی به خاطر بعضی از عادت‌ها و آیین‌ها و رسومشون بخوایم که ما مورد تمسخر قرارشون بدیم و تحقیرشون کنیم به این دلیل که خب اونا چون اقلیت هم و ما اکثریت.
نامناسبی که موجب حس تحقیر در وجودش شده برامون میگه، از ترانه و تجربهش بشنوید.
یه روزی توی نوجوانی ما اون منوکی از دختره فامیلمون رفته بودیم خونه یکی از اقوام تا بهمون درس بده. یه مدتی که نشستیم و درس رو شروع کردیم و مسائلی داد که به سلام مسائل حل بکنیم، خب من یه خورده دیرتر جواب میدادم یا مثلا ممکن بود یه جا اشتباه بکنم. اون فامیلمون هی میگفت ببین اون دختره، اون یکی دختر فامیلم چقدر خوب جواب میده، چقدر خوب میتونه حل کنه. من اون موقع خب احساس خجالت کردم، انگار احساس حقارت کردم، انگار بعد برخورد شد با هم. خب وقتی همچین چیزی پیش میاد احساس بدی به دست میده. وقتی که یکی اینجوری برخورد میکنه خب اعتماد به نفست از بین میره و فکر میکنه که خب تو نمیتونی، تو کمتر مثلا داری. اون لحظه میگم حس خیلی بدی بود، اما بعدا که فکر کردم این تقصیر من نبود. خب هر کسی میتونه تو یه جاهایی از یه چیزهایی به صلاح ضعف داشته باشه توی مسئله، ولی ممکنه تواناش توی چیز دیگه باشه. اون برخورد بد اون فامیل ما بود و یه خیلی حس بد و یه خاطر تخ برامو داشت. اما بعد از اون یاد گرفتم که تو این جریان من واقعا مقصر نبودم. هر کسی ممکنه یه موقع یه جایی یه چیزی رو کم بیاره یا اصلا درست بلد نباشه، اما این بر دلیل بر این نیست که ناتوانه یا ضعف داره. از اون بعدم دیگه هیچ وقت اینا اجازه ندادن که کسی دیگه بخواد اینجوری برخورد کنه، تحقیر کنه، ناراحت کنه، چون باعث میشه که اعتماد به نفست از بین میره. من هم سعی کردم بعد از اون این اجازه رو به کسی ندم و باور داشتم که بالاخره هر کسی یه توانایی داره، حالا هر کسی تو یه به یه شکلی یا تو یه چیزی. این خاطره تلخ و بد و در ضمن البته با همه خاطرات تلخش، اما تجربه خوبی بود، درس خوبی برام بود. خب ناراحتم کرد، اما میگم هم تجربه تلخ، خاطره تلخ و البته درس خوبی هم داد. تأثیر رو میذاره که مثلا تأثیر بد این جریان ها اینه که اعتماد به نفست وقتی گرفته میشه فکر میکنی که دیگه نمیتونی، یا من تا چند وقتی واقعا همین جوری شده بودم که حتی نمیتونستم، نمیخواستم جوابی بدم راجع به چیزی یا حرفی بزنم، چون فکر میکردم وای نکنه بلد نباشم، وای نکنه باز کم بیارم یا یکی یه چیزی بهم میگه. این حس ماه گرفتگی این خیلی حس بدی به آدم میده و یه تا مدت ها شاید اثرات مخربشو بذاره، اما خب میتونه آدم بعدها، یعنی بعدها که فکر کردم دیدم برام اتفاقا خیلی آموزنده شد، یعنی یه درس شد، یه تجربه شد که به این مسئله غلبه کنم و اجازه ندم که چیزی دوباره برای من تکرار شه یا یه کسی این اجازه رو به خودش بده با من همچین کاری بکنه. این مشکل من نبود، این برخورد بعد اون کسی بود که این خاطره تلخ تو ذهن من گذاشت و تا مدت‌ها این حس عدم اعتماد به نفس رو واقعا برام به جا گذاشت و خب خیلی طول کشید تا این جریان برام از بین بره.
مونا صحبت کردم، او از تجربه ای میگه که به دوران تحصیلش برمیگرده. از مونا و تجربهش بشنوید.
زمانی که محصل بودم، خب اون زمان آموزش ترمیک نبود و ما ثلث اول و دوم و سوم داشتیم که من برای اولین بار نیم نمره از یه درسی کسر داشتم که اصطلاحاً میگفتیم تجدید شدن، تجدید آوردم در واقع، که یادمه مادر من کنار چند آشنایی که نشسته بودن مهمان بودن، صحبت از درس و اینها شد و بگش با بی‌تفاوتی گفت این دختر منم در واقع تجدید آورده. من خیلی احساس حقارت کردم اون موقع و همینطور ناراحتی خیلی زیاد، به خاطر اینکه خب بچه درس خونی بودم، حالا اون درس رو خیلی علاقه نداشتم و به خاطر نیم نمره اون حس به من دست داد. و از طرفی میدونستم اون خانم مهمان بچه هاشون هیچ کدوم اهل درس و اینها نبودن و از این بابت بیشتر ناراحتی کشیدم.
با شیما صحبت کردم. شیما از تحقیرهای متعددی گفت که در تجربه زیستش تأثیرات بسیاری داشته. از شیما و تجربهش بشنویم.
زمانی که مجرد بودم و هنوز ازدواج نکرده بودم، بابت این موضوع تحقیر می شدم که سنت داره میره بالا و تو هنوز ازدواج نکردی. تا که این خواهی بمونی؟ پیر می شی و دیگه کسی روی تو رو نگاه نمی کنه. حتی این جمله رو به کار می بردن که میخوای بمونی به ترشی، میخوای بمونی رو دست پدر مادرت، پدر مادرت که همیشه زنده نیستن، یه روزی فوت میکنن و تو تنها آواره میشی و حتی بابت زندگی و سرگذشت اعضای دیگه خانوادم هم تحقیر میشدم. بعدش هم که ازدواج کردم و منجر به طلاق شد، یه مدل دیگه تأخیر بابت این که تو بچه‌ای نداری، پس ثمره زندگی نداری و تو چون مادر نیستی نمیتونی مادر بودن و حس مادری رو درک کنی. اگه حس مادری داشتی که اصلا بچه دار میشدی. مورد دیگه بابت تنهاییام، تو مشکلات و سختی ها و عدم حمایت خانواده و عدم حضور و مشارکت اونها تو مواقع حساسی که به حضورشون نیاز داشتم. مورد بعدی اضافه وزنم. مواقعی که در طول زندگی دچار اضافه وزن می شدم و از نوعی دوستان و همسر و جامعه و محل کار مورد تحقیر قرار می گرفتم. آدمایی که اضافه وزنم رو حساب پرخوری یا تنبلی من میذاشتن. و همینطور در مورد مدرک تحصیلیم، چه زمانی که میخواستم ازدواج کنم، چه زمانی که دنبال کار بودم و چه زمانی که حتی میخواستم وارد رابطه دوستی بشم، اولین سوالی که میپرسیدن مدرک تحصیلی و شغل و محل سکونتم بود و بدون در نظر گرفتن ویژگی های مثبتم باز وسیله‌ای میشد برای تحقیر و شمادت و سرزنش. بارها از طرف صاحبان مشاغل و کارفرماها منو بی سواد خطاب کردن. همسر سابقم از طرفی هم خودش مانع ادامه تحصیلم بود و هم برای به رخ کشیدن به فامیلش عنوان مدرک تحصیلیم رو بالاتر گفته بود و این منو آزار میداد که چرا به خودشان اجازه میدن کلن شخصیت من رو زیر سوال ببرن، اونم توسط آدم هایی که حتی سواد روابط اجتماعی رو هم نداشتن. این که تو شرایط زندگی جوری باشه که نتونستی ادامه تحصیل بدی، شغل ثابت و پردرآمدی داشته باشی و یا ساختار بدنیت جوریه که به واسطه مسائل ژنتیکی و ارثی مستعد اضافه وزنی و مدام باید فعالیت ورزشی روزانه داشته باشی و تغذیه‌ت رو کنترل کنی و یا در معرض اضطراب و فشارهای روی روانی قرار نگیری که باعث اضافه وزنت بشه، کنترل همه این موارد کار آسونی نیست و همین که مدام در طول زندگی باید مراقب اضافه وزنت باشی خودش باعث ماه گرفتگی میشه، چه برسه به اینکه مدام توسط افراد مختلف و به طرق مختلف بخوان به وزنت اشاره کنن و با واژه‌های آزاردهنده مورد خطاب قرار بدن. واژه‌هایی مثل چاغالو، سنگین وزن، تنبل و به نوعی تحقیرت بکنن و از طریق تحقیر و آزردن تو روح بیمار خودشون رو در واقع ارضا کنن.
مهدی سالیان طولانی هست که در شغل معلمی تدریس میکنه. او یکی از تجارب خودش رو در مورد یکی از دانش آموزانش با ما در میون گذاشت.
چند سال پیش دانش آموزی داشتم، کلاس اول راهنمایی بود. دختر بوده 13-14 ساله، قد متوسطی داشت، صورت گندمگون و بامزه‌ای داشت، خیلی دختر آروم و ساکتی بودش. اما اول سال که بچه ها رو باشون آشنا می شدن، خودم معرفی می کردن، بچه ها خودشون رو معرفی می کردن، این دانش آموز اصلا صدا وقتی می خواست خودشون معرفی بکنه اصلا صداش نمی اومد. خب خیلی آهسته خودشون معرفی کرد و سریع هم نشست. روزای بعد موقع حضور و غیاب اسمشو که صدا میکردن فقط دستشو میبرد بالا و میومد پایین، دیگه اصلا صحبت نمیکرد. یه بارم همینجور رفته رفته میدیدم که بچه آرومیه و سعی میکنه تو کلاس اصلا صحبت نکنه، با بچه هم ارتباط نمیگرفت، تا اینکه یه روز برای پرسش شفایی صداش کردم، اومد کنار میزم بهم گفتش که خانم میشه من کتبی بگیرید یا اگرم شفایی میخواد بپرسه میشه خانم من همینجا جواب بدم؟ گفتم باشه. یه چند باری همینجوری گذشت، تصفیه کرد، خونه جواب سوالا رو میداد. تا اینکه دیدم که نه، این دانش آموز به نظر اومد بالاخره یه مشکلی، یه مسئله‌ای داره که توی کلاس صحبت نمی‌کنه، تو کار گروهی شرکت نمی‌کرد. خب سعی کردم باهاش ارتباط برقرار بکنم، میشوندم بغل دست خودم، دفتر کلاس رو میدادم برام نمره ها رو وارد بکنه، یا مثلا برگه میدادم بهش که چوری که باش ارتباط برقرار بکنم، منم چرا این انقدر گوشه‌گیر صحبت نمیکنه. تا اینکه یه روز برام شروع کرد تعریف کردن که خانم من خیلی کوچیک بودم، دوره ابتدایی بود، کلاس سوم ابتدایی بوده، یه داشتم معلم مدرسه یه پرسش میکنه، ازش سوال میپرسه، اینم میگه من هم حالت بچگی جواب میده. گویا یه کلمه که استفاده میکنه یه کلمه خنددار بوده و بچه ها شروع میکنن به خندیدن و حتی میگه معلمشون هم با بچه ها بهش میخنده. انگار اون موقع این بچه خیلی احساس حقارت میکنه، تحقیر میشه و قصه میخوره که اینجوری مورد تمسخر دیگران قرار میگیره. میگه من از همون بچگی دیگه نتونستم توی کلاس ازم سوال میکردن درس جواب بدن.
مریم به علت اختلافات عقیده‌ای با افراد پیرامونش مورد تحقیر قرار میگیره. از مریم و نتایج تجربه زیستش در این مورد بشنویم.
همین تحقیری بود که از جانب گروه های مذهبی نسبت به من اما داشته شد. ببینید جامعه ما تقریبا همه به لحاظ اقتصادی به حالا با یه درصد کم و زیاد، ولی اصولا دیگه حالا محرومیتی باشه کل جامعه محروم هستن، یا تمکنی باشه کل جامعه ازش برخوردار هستن. آنچنان اختلاف طبقاتی بین عامه مردم وجود نداره. یه عده بالا دستی هم دیگه حالا هستن. تحقیر اینجا بیشتر تحقیر عقیدتیه. اون توهینی که به من عارض شد از همین جانب بود، از جانب اونا که خودشونو برتر میدونستن در عقیده. وقتی که جلوی جمع لابلای صحبتاشون صحبت معمولی، یه بحث معمولی، وقتی که لابلای این صحبت ها با تحقیر با من صحبت میکردن، با توهین صحبت میکردن، و من میدیدم هر دفعه خب جمع متوجه میشد دیگه، جمع متوجه میشد که بعد اینا میتونستن لابلای صحبت های معمولی توهین رو هم چاشنیش بکنن، مثل فلفل، مثل نمکی که چاشنی غذا میکنن. همینجور به همین شکل صحبت های معمولی با چاشنی توهین بود. من میدیدم که نگاه بقیه چه شکلی هست. اگر اونا رو تایید نمی کردن من رو هم تایید نمی کردن. خب تو چرا داری بحث میکنی؟ حال بحث من بر سر این بود یه عقیده اشتباه هست، من دارم دلیلش رو هم براتون توضیح میدم، و دلیلی نداری که مقاومت بکنیم. یا حالا توضیحی دارین، توضیح منو مثل توضیح، مثل اون بحثی که من دارم میگم با دلیل و منطق شما بیان بکنیم. اولین و آخرین بار توی همچین جمعی احساس کردم که به شدت کم دارم، احساس کردم که دیگه هیچ وقت تا آخر عمر قادر به بحث کردن نیستم، و تا آخر عمر هر چی که وارد بحث میشم منتظرم که طرف همین شکلی مثل نمک و فلفل قاطی حرفاش توهین نفره من بکنه.
به گفتگونش هستم و از تجربهش نسبت به تحقیر شدگی پرسیدم. از مرضیه و تجربهش بشنویم.
این سالهای زندگی مشترکم بود. به یه مهمونی دعوت شده بودم، بعد توی اون مهمونی که وارد شدیم خب خیلی ها دور تا دور نشسته بودن، اینا بعضی نیمخیز شدن، یا مثلا بعضی یکی دو نفر بلند شدن صابخونه که خب اومد دم در، بعد نشستیم و اینها. حالا چی باعث نمیگم تحقیر شدن، ولی بالاخره انگار که کوچیک میکنن آدمای دیگر رو. حالا جریان این قرار بودش که شاید بگم یه حدود یک ربع نیم ساعت بعدش یکی از مهموناشون اومد. وقتی اون مهمونه اومد تقریبا اونم هم سن و سال من بود، شاید بگم شاید با اختلاف 4-5 سال بزرگتر. وقتی که وارد شد همه بلند شدن جلو پاش، نمیدونم روسی کردن، اومد نشست، و در واقع اونم یه جورایی انگار ما توی جایگاه یکسان بودیم، اما خب فقط اون 3-4 سال بزرگتر بود.
اما خب بعد برام عجیب بود، چی شد مثلا، چه اتفاقی افتاد که اونو اونجوری تحویل گرفتن؟ اما خب نکی بکنم من بی احترامی شد، نه، برام عجیب بودش که نوع برخورد چرا انقدر باید متفاوت باشه. بعد خودم به موضوع فکر کردم، تام اون لحظه ناراحت شدم، بعدا متوجه شدم علتش چی بود. فقط به خاطر اینکه اون از نظر اقتصادی یه جایگاه بالاتری داشت، یعنی خیلی بالاتر. به خاطر همین وقتی که وارد شد، من اینو تو ذهن خودم همیشه برای اینکه جلوی اینو بگیرم که مثلا تأخیر نشده باشم، یعنی که احساس نکنم چیزی هم من کم شده، چون واقعا هم اینطور نبودش. بعد متوجه شدم که بله، فقط اگرم جلو کنیم اون بلند شدن، به خاطر اینکه مثلا وضع مالی خیلی خوبی داره. چرا باید مثلا ملاک احترام ما به همدیگه مسئله پول باشه از نظر اقتصادی؟ پس این نشون میده که برای اون شخص این کارو نمی‌کنن به خاطر اون وضعیت اقتصادی و مالیشه. به خاطر من بعد از این مدت هم که گذشت دیگه خیلی بهش توجه نکردم، یعنی گفتم خب واقعا دیدگاه آدم ها سی کارش هم نمیشه کرد. یه نفر که ماشین بهتر داره، خونه بهتر داره، انگار احترام بیشتری از طرف مردم میگیره. تو من شدیدم با این موضوع مخالفم، ولی خب جامعه است و مردم هم نمیشم ایراد گرفت دیدگاه مردم. اما اون تأثیری که رو من گذاشت شاید این بودش که یه مقدار باعث شد از جمع فاصله بگیرم، که البته شاید اون جمع و دیگه ترک کردم، نه که جمع های دیگه نرم، نمیرم، زیادم میرم، ولی شاید اون جمع خاص رو که همچون دیدگاهی توش حاکمه باعث شد من از اون جمع ها دور بشم. و الان هم خیلی علاقه خاصی به اون نوع جمع ها ندارم کلا. پس در واقع یه جورایی میشه گفت اون اتفاقی که شاید خیلی سال پیش به من افتاد یه پیش زمینه ذهنی برای من به وجود آورد که الانم که این همه سال گذشته دیگه حاضر نیستم یه همچین چیزی رو تجربه کنم.
اینا در واقع بخشی از تحقیر شدگی های اجتماعی بودن، که تحقیر شدگی های فردی هم خب طبعا میتونه مثل برخی ویژگی ها و نشونه ها و به حال از لحاظ ظاهری ممکنه قد بلند، قد کوتاه، چاقی بیش از اندازه، لاغری بیش از اندازه، یا رنگ پوست به خصوص تو سنین پایین این مسئله بین بچه ها خیلی رواج داره و خیلی گاهن کلمات و واژه ها و الفاظ نامناسبی رو به هم نسبت میدن، که اینجا نقش والدین و خانواده ها در جلوگیری از این وضعیت میتونه خیلی نقش بسزا و مهمی باشه. به هر حال مسئله اینجاست که اون کسی که داره عمل تحقیق کردن رو انجام میده، اون یک قسمتی از وجود انسان رو داره مورد هدف قرار میده که اون قسمت، یعنی اون بخش از وجود انسان مورد هدف هستی و زندگی هم هست. به طور کلی انسان در این جهان به یک هدفی وارد شده و اون هدف گرامی داشته شأن و مقام انسانه. و وقتی فردی که تحقیر میکنه به فرد دیگه، در واقع داره کرامت انسان رو زیر سوال میبره، اون رو داره بی ارزش و بی اعتبار میکنه. میل به تحقیر کرده و دیگران یه حس درونیه، به دلیل اون عدم حس صمیمانه در ارتباطاتش با دیگران، به نوعی نسبت به خواستن دیگران، نسبت به حضور دیگران هم بی میل میشه. همین بیمیلی از حضور دیگران و همین بیمیلی از موفقیت ها و از صحبت های مثبت دیگران خودش یک زمینه ای رو فراهم میکنه برای ایجاد یک شخصیت ضد اجتماعی. به هر حال ضد اجتماعی بودن یعنی ناسازگار بودن، یعنی مخالفت با جامعه و اون چه که ارزش ها و معیارهای جامعه است. و کسی که دیگران رو تحقیر میکنه در واقع پا روی اون ارزش ها و اون چه که در واقع عرف اجتماعی یا فردی هر کس هست پا میذاره و از خط قرمزهای اون عبور میکنه، بنابراین ضد اجتماعی هم میشه بهش بود. از طرفی یکی از دلایل شکلگیری شخصیت تحقیر کننده در افراد میشه اینه که در واقع در سنین کودکی و پایین تر اون فرد دچار تحقیر شدن قرار گرفته باشه. یکی از رفتارها و یکی از عواملی که باعث این اتفاق میشه اسم مستعار گذاشتن برای کودکانمونه. اینو مطمئنن باید همگی تجربه کرده باشین که بچه ها معمولاً هر چیزی رو به عنوان بازی و به عنوان یه جور سرگرمی و دستمایی برای تفریح به حساب میارن. خب و توجهی هم نمی کنن به اونچه که گفته میشه و به اونچه که در واقع بازتاب خواهد داشت. پس بنابراین خانواده ها و والدین و بزرگترها هستن که باید این امنیت روانی رو در محیط اجتماعی برای همه بچه هامون در واقع فراهم بکنن، اونم با این تکنیک و با این راهکار در اصل که بیایم این نوع کارها رو مثل اسم مستعار گذاشتن روی بچه، مثل اینکه شوخی های قومی و نژادی در حضور بچه انجام بدیم، گرچه برای بزرگسالها هم چنین شوخی هایی یه حد و اندازه ای داره و بیش از اون جایز نیست، اما در حضور کودکان خب مسلماً باید کمی بیشتر رعایت بشه، چون بچه متوجه نیست که منظور چیه و فقط اون گزاره ها رو در واقع ذخیره میکنه. حالا به محض اینکه اولین دوستش رو ببینه شروع میکنه همونا رو تکرار کردن، اما تکرار این از طرف این بچه باعث یک شکاف یا ترک در سیستم روانی و شخصیتی بچه‌ای میشه که در واقع به عنوان شنونده و مخاطب این حرف است. و خب هر روزه همچین اتفاقاتی در اطراف ما ممکنه که در جریان باشه و ما ازش خبردار نباشیم و اهمیت ندیم، اما همین نکات هستن که به سلامت و بهداشت روانی جامعه و خانواده ها خصوص کمک میکنن. دستگیری از دیگران، یعنی کمک کردن به دیگران براش سخته. این افراد موقع که به دیگری کمک میکنن و خیلی ها تصمیم میگیرن که گمنام و ناشناس بمونن، این افراد اینطوری نیست و دوست دارن که اسمشون برده بشه، شناخته بشن، دیده بشن و مفاهیمی مثل ایثار و فداکاری و دیگر خواهی که سود رساندن به دیگری به جای خود براشون معنی نداره و با نوعی در واقع حسادت و خودخواهی با درون‌مایه‌ای خود برتر بینی و خودشیفته که ارتباطات محدودی هم عموماً پیدا میکنن. در جامعه میتونن شناخته بشن. مصادیق دیگه در واقع تحقیر شدن و تحقیر کردن، این موضوع شناخته میشه که خشم و نارضایتی شدیدی در فردی که تحقیر میشه به وجود میاد. عرض کردم بر تاریخ انقضا هم نداره این موضوع به بخشی از وجودش در واقع لطمه میخوره که موجودیتش و هویتش رو در بر میگیره، مثل اون اتفاقی که برای بچه ها میفته. نام و اسم فردی رو مورد تمسخر قرار میدیم، در واقع داریم بخشی از شخصیتش رو مورد تمسخر قرار میدیم، چون میدونید که اسم ها با در واقع بخشی از شخصیت ما رو تشکیل میدن. در نتیجه وقتی داریم به اسم رو تمسخر و تحقیر قرار میدیم، داریم بخشی از وجودش رو و موجودیتش رو و اون شخصیت اجتماعیش رو مورد آسیب قرار میدیم. حالا یا توی جمع اتفاق میفته یا در یک رابطه خصوصی که به هر حال تخریب و تحقیر ساختار ذهنی و وجودی افراد بیشتر از این برمیاد که نمودار یک نوع عقده حقارت باشه. خب این افراد معمولا نمیتونن موفقیت های دیگران رو ببینن معمولا نمیتونن در یک کار جمعی مشارکت داشته باشن، تقریبا قادر نیستن روابط گسترده ای رو داشته باشن مگر که افرادی که بهشون وابسته باشن، که خب اینها همش علائم و نشونه هایی از این موضوع در اون فردی که داره تحقیر میکنه است که لایق، بی ارزش و به هر حال با عزت نفس پایین روبروه. بعضی از انواع تحقیر شدن مثل مستقیم و غیر مستقیم، کلامی و غیر کلامی در نظر بگیرید. به طور کلی این وضعیت تحقیر کردن و تحقیر شدن یک ناامنی رو در روابط و در جامعه بین افراد ایجاد میکنه که باعث میشه افراد از هم فاصله بگیرن.
سالومه در محیط کار و به علت ناآشنایی با فرایند کار از سوی همکاران مورد تحقیر قرار میگیره. از سالومه و تجربهش بشنویم.
قبل از همه چیز تو ابتدای صحبتم باید بگم خیلی سخت تحقیر شدن برای یه آدم، حالا فرق نمی کنه اون آدم میخواد خانوم باشه یا آقا. من اینجوری تعریف میکنم که تحقیر شدن مثل سمیه که ذره ذره وجودت آب میکنه. خیلی پیش اومده برام که به خاطر شرایطم حتی توی خانواده، دوستان و محل کار تحقیر شدم. یادم تو ابتدای کار پیدا کردنم بود که به طور اتفاقی با یه تولیدی توی محله خونمون آشنا شدم و بعد از صحبت کردن قبول کردن که فردا مشغوله به کارشم، کاری که به اجبار انتخابش کرده بودم. هیچی اخیاتی و چرخ و کار و بیرون بودن و کنار مردها کار کردن و هیچی رو نمیدونستم. هیچی. مجبور بودم به خاطر خودم هر طوری که شده یاد بگیرم و منبع درآمدی داشته باشم. همه عزمم و جهد میکردم که تمامی سعیم بکنم تا بتونم کنارشون کار یاد بگیرم. وقتی مشغول به کار شدم هیچی بلد نبودم. قشنگ به وضوح به یاد دارم که سه ماه اول طوری با هم برخورد میشد که روزی هزار بار آرزوی مرگ میکردم. برای تمام چرخ کارا باید چایی میریختم، زیر چرخاشون رو جارو میکردم، پشت اتو توی اون گرمای وحشتناک کارگاه کار میکردم که فقط گرمای زیاد و شرشر آب از سر کله ریختن و به جرأت میگم هنوزم حسش میکنم. انقدر سرپا نگه هم میداشتن که شبا وقتی میرفتم خونه با هم از شدت خستگی باد میکرد و من از فرط خستگی فقط از گوشه چشم عشق می‌ریختم و فشار خستگی نمی‌ساخت بخوابم و مجدد از فردا دوباره شروع می‌شد. کارو بلد نبودم. آقایون دستم می‌انداختن، به هم می‌خندیدن. ناخونای بلندم یه دونه یه دونه به خاطر سختی کار می‌شکست که به وضوح یادم آقایون به همون ناخونای شکست و لاک‌زده من هم می‌خندیدن و سوژه گیر می‌آوردن برای رفع خستگی خودشون. مدام تحقیر می شدم که چیزی بلد نیست، حقوق دادن به این خانوم اشتباهه، باید یک سال رایگان زیر چرخمون جارو کنه و برامون چایی بریزه. حتی یادم نهاری که می بردم سر کار رو می دادم به چرخکارا که بهم کار یاد بدن. اگه کمکی هم بهم می کردن تو یاد گرفتنم ازم سوء استفاده می کردن و همه زیر زیری بهم می خندیدن. روزای سختی رو پشت سر گذاشتم، طوری که هر وقت یادم میفته حس میکنم جیگرم سوخته و من وضوح بوی سوختگی جیگرم رو قشنگ حس میکنم. چون خانوم بودم اون ناقاعد و کارها رو خوب بلد نبودم، به خاطر هر اشتباه انقدر حرف میخوردم و تحقیر میشدم که بارها به سرم میزد که دیگه ادامه ندم این کارا. اما نیاز مالی و داشتن من به درآمد مانع میشد و من روزی هزار بار میمردم و زنده میشدم و دوباره خودم به خودم دلداری می دادم و خودم برای خودم دلسوزی می کردم و من جرعه جرعه تحقیر شدن و نوشیدم و با گوشت و پوستم حس کردم. و در آخر تا فراموش نکردم اینم بگم، بیا در کوچه باغ شهر احساس شکست لاله را جدی بگیریم. اگر نیلوفری دیدیم زخمی، برای قلب پردردش بمیریم.
دوستان عزیزم، به پایان اپیزود نهم از رادیو ماه گرفتگی با موضوع تحقیر رسیدیم. امیدوارم قدرت و بودگی در هر شخص یا سیستم موجب ترکش های تحقیر بر هویت شخصی هیچ موجودی نباشه، زیرا که این اختلال ها در صورت گستردگی عزت نفس جمعی جامعه رو کاهش میده. برای قدرتمندی تنها باید به کرامت انسانی ارج نهاد. من صحرا هستم، یک ماه گرفته. اپیزود نهم از رادیو ماه گرفتگی